سلام، 9 صبح با وقت افغانستان شد. خوش آمدید. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. صدای ما را روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. مقام‌های ولایت ننگرهار از کشته شدن رهبر داعش برای منطقه خراسان خبر میدهند. به گفته مقام‌ها حافظ سعید در ولسوالی اچین کشته شده. تازه‌ترین جزئیات را درباره رویداد مرگبار دیروز در پاکستان هم با شما در میان میگذاریم. 70 کشته و بیش از 100 زخمی. دقایق بعد گزارش‌های مفصل در مورد اینها خواهیم داشت. مجله فرهنگی رادیو آزادی را هم برایتان داریم، اما پیش از همه تازه‌ترین خبرها با جاوید حسن‌زاده.
با عرض سلام سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگه در مورد کشته شدن حافظ سعید رهبر گروه داعش برای منطقه خراسان تحقیق میکند. مسئولان محلی غور هشدار میدهند در صورتی که نیروهای تازه‌دم به ولسوالی پسابند این ولایت نرسد، ممکن این ولسوالی به دست مخالفان مسلح سقوط کند. و تعداد کشته شدگان حمله دیروز بر یک شفاخانه در کویته پاکستان به 70 تن رسیده است. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید گزارش‌ها را در مورد کشته شدن حافظ سعید رهبر گروه داعش برای منطقه خراسان دریافت کرده است و در این مورد تحقیق می‌کند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت در مورد مرگ سعید اسناد هم ارائه شده، اما آنها نتایج نهایی را پس از تحقیق اعلام می‌کنند. پیش از این جنرال زمان وزیری قماندان قلوردی 201 سیلاب روز دوشنبه به خبرنگاران در ولسوالی اچین ننگرهار گفت حافظ سعید کشته شده است. با گفته وی رهبر گروه داعش برای منطقه خراسان در میان 30 تن از شورشیان شامل است که در جریان عملیات نظامی در ولسوالی اچین ننگرهار هدف قرار گرفته و کشته شدند. پیش از این هم خبر مرگ حافظ سعید چند بار نشر و سپس رد شده بود. وزارت خارجه روسیه میگوید عمله یک هلیکوپتر پاکستانی به شمول یک شهروند روسی که در افغانستان را بوده شدند با تهدید مرگ روبرو نیستند. خبرگزاری های روسیه به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش دادند که در یک خبرنامه گفته است چندین منبع تایید کردند که عمله یک طیاره از سوی طالبان را بوده شدند. وزارت خارجه روسیه میگوید زندگی این افراد با خطر روبرو نیست و تلاش ها برای رهاییشان ادامه دارد. در حال حاضر یک کمیسیون به خاطر جزئیات رویداد تحقیق میکند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت زمانی که تحقیق تکمیل شد نتایج آن با همه شریک ساخته خواهد شد. تا حال گروه طالبان که مسئول گروگانگیری عملی هلیکوپتر پاکستانی دانسته میشوند کدام شرطی را برای رهایی این افراد مطرح نکرده است. از سرنوشت یک امریکایی و یک استرالیایی که از کابل ربوده شدند اطلاعی در دست نیست. این دو تن که گفته میشد پروفسور بودند و با پوهنتون امریکایی در کابل کار میکردند به روز دوشنبه از سوی 5 مرد مصالح از منطقه دالمان ربوده شدند. سفارت استرالیا در کابل با آنکه اختطاف یک شهروندش را تایید میکند، اما بنابر دلایل امنیتی و مسئولیت گروگانان جزئیات بیشتر نمیدهد. در واشنگتن هم وزارت خارجه امریکا را بودن یک شهروندش را در کابل تایید کرده، اما جزئیات بیشتر نمیدهد. تا حال هیچ گروه مسئولیت این ربایندگی را به عهده نگرفته است. وزارت داخلی افغانستان میگوید تلاش ها برای پیدا کردن سرنخ از وضعیت این دو مرد خارجی ادامه دارد. مسئولان محلی ولایت غور هشدار می‌دهند که هرگاه به ولسوالی پسابند این ولایت نیروهای تازه‌دم فرستاده نشود، ممکن این ولسوالی به دست مخالفان مسلح سقوط کند. غلام ناصر حاضر ولی غور امروز بر رادیو آزادی گفت دو پسته امنیتی جنگجوی و مدیرا شب گذشته پس از درگیری شدید در این ولسوالی به دست مخالفان مسلح افتاد. وی افزود که در جریان این درگیری شمار نیروهای امنیتی افغانی کشته و زخمی شدند. ولی غور می‌گوید در حال حاضر حدود 400 نیروی امنیتی افغان در این ولسوالی در حال محاصره قرار دارند. رئیس جمهور اشرف غنی اطمینان می‌دهد که در جریان مراسم حج امسال مشکل برای زائرین افغان به میان نخواهد آمد. آقای غنی دیروز دوشنبه با نخستین گروه از زائران که کابل را به قصد جدت ترک کردند در میدان هوایی کابل دیدار کرد. وی گفت وزارت حج و اوقاف و سفارت افغانستان در عربستان سعودی هر گونه امکانات و سهولت را برای زائران افغان فراهم می‌کنند. رئیس جمهور افزود که در بخش کمبود طیاره‌های شرکت هوایی آریانا جهت انتقال به وقت جهت انتقال با وقت زائران به حج توجه جدی خواهد شد. در سالهای گذشته برخی مشکلات در جریان مراسم حج برای زائران افغان پیدا شد که انتقالشان از سوی سایر شرکت‌ها و نبود امکانات و راهنما برای آنها از مشکلات برجسته دانسته می شود. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزارت خارجه آمریکا، سازمان ملل متحد و رئیس جمهور روسیه حمله مرگبار در شهر کویت پاکستان را شدیداً ناکاهش کردند. الیزابت ترودو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت کشورش در کنار شریکانش خواهد ایستاد تا مبارزه‌شان را با تروریسم ادامه دهند. ارقام نهایی نشان می‌دهد که 70 تن در حمله دیروز بر یک شفاخانه در کویت کشته و 102 تن دیگر هم زخم برداشتند. بان کی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، این رویداد را یک حمله رسی خوانده و گفته است شورشان حمله هراسناکی را بر عزاداران در یک شفاخانه انجام دادند. همچنان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با ارسال پیامی بر رئیس جمهور، صدر اعظم و مردم پاکستان از این حمله به عنوان جنایت ضد بشریت یاد کرده و گفته است که روسیه انتظار دارد تا مسئولین این رویداد با شدیدترین نوع مجازات شوند. رئیسان جمهوری ایران و روسیه از تقویت روابط دو جانبه ایشان سخن گفتند. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین دیروز دوشنبه در باکو، پایتخت آذربایجان، با هم دیدند و از افزایش روابطشان ستایش کردند. آقای روحانی گفت خوشحالیم که در ماه‌های اولی سال جدید شاهد توسعه روابط دو جانبه هستیم. پوتین هم در این دیدار از افزایش روابط روسیه با ایران ابراز خرسندی کرد. رئیس جمهور روسیه همچنان با امتای آذربایجانیش الهام علیوف دیدار کرد و سپس هر دو یک جا با رئیس جمهور ایران دیدار سه جانبه داشتند. گفتن می شود که ساختن یک دهلیز حمل و نقل میان سه کشور در صدر گفتگوهای سه جانبه قرار داشته است. و سازمان دکتران بدون مرز می گویند در جریان روزهای شنبه و یکشنبه یک کلینیک کودکان در شمال سوریه هدف حملات هوایی قرار گرفته که در نتیجه 13 تن کشته شدند. MSF در یک اعلامیه بر روز دوشنبه گفت از 4 حمله هوایی دو تای آن به صورت مستقیم یک شفاخانه را در شهر ادلیب هدف قرار داد. با گفته سازمان دکتران بدون مرز 6 کارمند همین شفاخانه در حمله صبح وقت شنبه زخمی شدند. این سازمان تا حالا نگفته که کیها مسئول حملات هوایی در شهر ادلیب بودند. ماه گذشته سازمان ملل متحد گفت که در مجموع 44 حمله بالای تاسیسات صحی در سوریه صورت گرفته است. در ماه اکتبر پارسال یک شفاخانه دکتران بدون مرز سهوان از سوی یک طیاره آمریکایی در سوریه هدف قرار گرفت که در نتیجه 42 تن کشته شدند. ایالات متحده از آن رویداد معذرت خواهی کرده بود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
نه و هشت دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، تایید کشته شدن رهبر داعش برای منطقه خراسان از سوی مقامهای ننگرهار، وزارت دفاع میگوید تحقیق میکند.
کماندان د دوه سوه یو سېلاب پولې اردو اعلان کړی دی چې هغه وژل شوی دی. اسناد یې ښودلي دي. موږ په دې هکله پلټنه کوو او وروسته به موږ خپل موضوع اعلان کړو.
ادامه جنگ در هلمند، نقش قاچاقبران مواد مخدر در این جنگ چیست؟
یک کس باید زیاد کسایی که کمک میکنه در یمر با دشمن همون قاچاقبرای مواد مخدر است.
وضعیت شماری از زخمی های حمله دیروز در پاکستان وخیم خوانده شده.
102 تن زخمی اند و
102 تن زخمی شدند و 70 تن هم جان دادند.
و بخشی از این برنامه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته است. سلام، من جعفر احمدی را بپذیرید. به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. مقامهای ولایت ننگرهار میگویند که رهبر داعش برای منطقه خراسان در ولسوالی اچین کشته شده است. قماندان قل اردوی 201 سیلاب گفته که حافظ سعید با حدود 30 تن از افرادش در یک عملیات هدف قرار گرفتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که گزارش‌هایی را در این مورد دریافت کرده است. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید درباره گزارش‌های تحقیق میکند که کشته شدن حافظ سعید رهبر گروه داعش برای منطقه خراسان را تایید کند. جنرال زمان وزیری قماندان قلوردوی 201 سیلاب روز دوشنبه به خبرنگاران در ولسوالی چین ننگرهار گفت حافظ سعید کشته شده است. به گفته ای وی رهبر گروه داعش برای منطقه خراسان در میان 30 تن از شورشیان شامل است که در جریان عملیات نظامی در ولسوالی چین ننگرهار هدف قرار گرفته و کشته شدند. اما اینکه خبر مرگ حافظ سعید تا چه حد درست است، دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع میگوید در این مورد تحقیق همه جانبه خواهد شد. بر اساس اطلاعات قلوردوی 201 سیلاب، قماندان این قلوردو اعلان کرده که سعید کشته شده است. اسناد هم ارائه شده. اما موقف وزارت دفاع این است که در این مورد بررسی میکنیم و پس از تحقیق موضع خود را اعلان خواهیم کرد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود پیروزی در برابر هر گروه تروریستی نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی افغان در مبارزه فعلی با تروریسم دست بالا دارند. اگر هر گروه تروریستی در افغانستان هدف قرار می‌گیرد و یا رهبرش کشته می‌شود، این به ضعف مخالفین مسلح دلالت می‌کند و به توانایی و قدرت ما تأثیر می‌گذارد. بنابراین اگر حافظ سعید کشته شده باشد، برای ما یک خبر خوش است. بر اساس گزارش‌ها گروه داعش در ننگرهار که ولسوالی‌های کوت و اچین را برای خود مرکز قوی حساب می‌کرد، در عملیات‌های نظامی نیروهای افغان خیلی ضربه دیده است. در این عملیات‌ها نیروهای بین‌المللی هم از نظامیان افغانستان حمایت می‌کنند. حافظ محمد سعید که اصلاً به قوم اورگزای در منطقه قبایلی پاکستان تعلق دارد، یک عضو تحریک طالبان پاکستانی بود. او پس از حضور داعش در شرق افغانستان با این گروه بیعت کرد و خود را رهبر منطقه خراسان معرفی کرد. پیش از این هم خبر مرگ حافظ سعید چند بار نشر و سپس رد شده بود. تا حالا گروه داعش در مورد کشته شدن رهبر این گروه در افغانستان چیزی نگفته و سایر نهادهای مستقل هم خبر مرگ حافظ سعید را تایید نکردند.
مقام های ولایت ننگرهار گفتند حافظ سعید رهبر داعش برای منطقه خراسان در ولسوالی اچین ننگرهار کشته شده. گزارش بوده از جاوید نعیمی در این مورد کشته شدن سعید چقدر بالای فعالیت داعش در افغانستان به خصوص در ننگرهار تأثیرگذار خواهد بود. از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما در این مورد نظر بدهید: 0700-08-46-20. نظریاتتان را حتما با سایر شنونده ها در میان خواهیم گذاشت.
از پیام های شما
امروز ولسوالی پسوند به یک قربانگاهی نیروهای امنیتی مبدل شده است. به این معنا وقتی که نیروهای امنیتی ما در اونجا فرستاده میشن، راه برگشت درشان وجود نداره جز مرگ و هیچ گونه کمکی از طرف دولت که نیروهای هوایی باشد در اون ولسوالی صورت نمیگیره و ولسوالی هم از سنگ چوش گرفته کلن طالب گشته. با 10 یا 20 نیروی امنیتی که از سطح ولایت غور در اونجا فرستاده میشه، آیا تأمین امنیت ولسوالی ممکن است؟ نخیر. اگر هدف مقامات بی‌صلاح کشور اگر استقرار نظام است، باید توسط نیروهای هوایی از کسانی که در اونجا فرستاده میشن حمایت بکنه.
عبدالقاسم فولاد هستم از ولسوالی سنگین. ببینید، در ابتدا اردوی ملی ما و شما زمانی که وظیفه می رفتی زتام ها بر از ما بسته می دادن، بسته ها یعنی غذایی که می تانست که با وقت زمان حتی گرم کن داشت، همه چیزش معیا بود. ما فعلا در ولسوالی سنگین در لوایدی قلوردی در سر 15 میوان قرار داریم. ما ببینیم اول خو مشکل گاز داریم، مواد سوختی نیست، البته با وقت زمان اکمالاتش نیست.
بلیاد خراب، بلیاد قرآن مملکتی ما خراب شد. تا که کماندان های جیادی و تا که مافیا مواد مخدر خلی سالان نشوه، در افغانستان عسکر گرفتن نشوه، افغانستان آرام نمیشوه.
اگر شما هم مشکل و نگرانی و تشویش دارید، از طریق شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی با ما مطرح کنید تا به گوش مسئولان برسانیم. صدای ما را روی موجای متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. یک مقام وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که وضعیت هلمند وخیم است.
وضع موجود هلمند اگر نگران کنندم بود ما قوتهای اضافی روان نمیدیم.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شاید در جریان هستید که هلمند دستخوش ناآرامی هاست و درگیری های در این ولایت ادامه دارد. با باور یک مقام وزارت دفاع ملی افغانستان، حمایت قاچاقبران مواد مخدر از شورشیان در هلمند از دلایل عمده ادامه جنگ در این ولایت است. گزارش جاوید حسنزاده خبرنگار ما در کابل را در این مورد بشنوید.
در حالی که جنگ در ولایت هلمند وارد هفتمین ماه شده است، اما مسئولان وزارت دفاع ابراز امیدواری میکنند که به زودی ولسوالی های نادلی و نوای این ولایت از وجود مخالفان مسلح پاکسازی میگردد. تورن جنرال محمد حبیب حصاری رئیس اپراسیون این وزارت میگوید که جنگ در ولایت هلمند در همین دو ولسوالی متمرکز بوده و آنان برای مهار کردن آن نیروهای اضافی را به این ولایت فرستادند. آقای حصاری بروز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که یکی از عوامل ادامه جنگ در ولایت هلمند حمایت و همکاری قاچاقبران مواد مخدر با مخالفان مسلح دولت می باشد.
ما بر علاوه قوتهایی را که در هلمند داشتیم، قوتهای علاوگی هم به هلمند روان کردیم. امیدوار هستم که نتیجه خوبتر بگیریم و هر چه زودتر دشمن از ساحت پاک شود. وضع موجود هلمند اگر نگران کننده نبود ما قوتهای اضافی روان نمی‌کردیم. تلاش دشمن واقعا بیشتر است در قسمت هلمند و یک قسمت زیاد کسایی که کمک میکنند در یمر با دشمن همون قاچاق برای مواد مخدر است.
جنگ در هلمند در زمستان سال گذشته آغاز شده و حکومت برای مهار کردن آن عبدالجبار قهرمان را به حیث مسئول اپراتیفی در این ولایت تعیین کرد. اما جبار قهرمان خود استعفا داده عامل جنگ در هلمند را ناتوانی و مدیریت نادرست حکومت می داند. در حال حاضر 5 ولسوالی هلمند به شمول دیشو، واشر و نومش به دست طالبان مسلح است و جنگ در ولسوالی های نادلی و نوا جریان دارد. چند روز قبل اعضای شورای ولایتی هلمند ابراز نگرانی کردند که جنگ به مرکز یعنی لشکرگاه نزدیک شده است و حکومت باید برای جلوگیری از آن اقدام نماید. نسیمه نیازی نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه میگوید که جنگ در هلمند به خاطر طولانی شده است که نیروهای امنیتی به گونه کامل تجهیز نشدند. خانم نیازی به رادیو آزادی گفت زمانی که نیروهای آمریکا و ناتو از هلمند بیرون شدند دیگر این ولایت روز خوب را ندید. وای میگوید در گذشته در هلمند 40,000 نیروهای ناتو و ایساف وجود داشت که آنها سلاح‌های پیشرفته در اختیار داشتند و سلاح‌های پیشرفته جهان در این ولایت بود. هلمند ساحه بسیار وسیع دارد، اما بدبختانه که نه ناتو است و نه ایساف، یک تعداد محدود تا 60 خارجی وجود دارند که آنها به صورت جدی دست به کار نمی شوند. سلاح و مهماتی که باید با پلیس باشد وجود ندارد. پیش از این در هلمند بیشتر نیروهای بریتانیایی مستقر بودند. در زمستان گذشته زمانی که جنگ در این ولایت شدت گرفت، حدود 500 نیروی بریتانیایی برای مشوره با نیروهای امنیتی افغان وارد این ولایت شدند. اما مسئولان حکومت افغانستان میگویند تلاش‌ها بر این است تا جنگ را در تمام ولایت افغانستان به شمول هلمند مهار نمایند. اما تاکید می‌نمایند تا زمانی که کشورها به سطح منطقه به خصوص کشورهای همسایه در این مبارزه همکاری نکنند، مبارزه آنان به زودی نتیجه نخواهد داد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
نه و 19 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 108.5 هسته تا لحظات دیگر در مورد عکس العمل ها در ارتباط به حمله مرگبار دیروز در شهر کویته پاکستان به شما خواهیم گفت، اما حالا از فرشتن نگاه می‌شنویم که نشریه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود در مورد اختطاف دو طبیب خارجی در کابل نوشته است. واشنگتن پست می نویسد دو استاد پنتون آمریکایی، یک طبیب آمریکا و دیگر از استرالیا، یک شنبه شب به زور اسلحه از سوی افراد مسلح ناشناس در کابل ربوده شدند. به گفته روزنامه، ربایندگان یونیفرم نیروهای امنیتی افغان را به تن داشتند. واشنگتن پست در ادامه می نویسد دو تن از اتباع خارجی در حال از کابل اختطاف شدند که 3 روز پیش از این حادثه در حمله بالای یک گروه از سیاحان خارجی در هرات 5 تن زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت آن را پذیرفتند. به گفته روزنامه در همان روز 7 غیر نظامی پاکستانی نیز از سوی طالبان مسلح در ولایت جنوب شرقی لوگر زمانی ربوده شدند که هلیکوپتر عامل آنها در ولسوالی ازر این ولایت سقوط کرد. واشنگتن پست میگوید بانک تاکنون مسئولیت اختطاف دو تن از اتباع خارجی در کابل را کدام گروهی به عهده نگرفته است، اما کابل پایتخت افغانستان از فعالیت گروه‌های جنایتکاری که در اختطاف‌ها و باجگیری‌ها دست دارند به ستو آمده است. روزنامه گاردین نیز موضوع اختطاف دو تن از اتباع خارجی در کابل را به تحلیل گرفته است. گاردین می نویسد آدم ربایی در افغانستان غیر معمول نیست. سال گذشته نیز 3 خارجی در کابل اختطاف شدند. یک زن هندی که ماه گذشته از چنگ ربایندگان آزاد شد در جمعی آنها شامل بود. روزنامه میگوید اتباع خارجی که در افغانستان زندگی و یا هم کار میکنند عمدتاً به سفارتخانه های مربوطه ایشان محدودند. وانهده ای که برای ملل متحد و یا در ارگان های غیر دولتی کار میکنند به مجتمع های مسکونی خود محدود بوده و اجازه گشت و گذار به گونه آزاد را ندارند. گاردین می نویسد اختطاف اخیر یک امریکایی و یک استرالیایی در کابل خطر اختطاف خارجی ها به خصوص خبرنگاران خارجی را که در سراسر افغانستان گشت و گذار می کنند افزایش می دهد. روزنامه گاردین می گوید حکومت اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که تامین امنیت و فراهم کردن شغل را به باشندگان این کشور وعده سپرده بود تا کنون نتوانسته جنگ 15 ساله با طالبان را متوقف کند و یا هم جلو جرم و جنایات در این کشور را بگیرد. مجله نیوزویک در شماره اخیر خود مطلب را در مورد ادعای جنگجویان داعش نوشته که گویا و برخی از اسلحه و مهمات سربازان آمریکایی در ننگرهار دست یافتند. به نوشته نیوزویک جنگجویان وابسته به گروه داعش در افغانستان به روز شنبه با انتشار تصاویر ادعا کردند که برخی از اسلحه و مهمات سربازان آمریکایی را به دست آوردند. در تصاویر نشر شده یک راکت انداز سیار، رادیو، بمهای دستی و یک کارت هویت مربوط به یک سرباز آمریکایی دیده می شوند. مجله نیوزویک می نویسد بانک جنگجویان داعش از دستگیری یک سرباز آمریکایی به نام راین لارسون خبر دادند، اما نیروهای آمریکایی در افغانستان این خبر را رد کردند. به نوشته نیوزویک گروه دولت اسلامی یا داعش سال گذشته نفوذش در افغانستان به ویژه در ولایت شرقی این کشور را گسترش داد. نیوزویک از تظاهرات اخیر شهر کابل نیز یادآور شده که هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در آن بیش از 60 تن کشته و 200 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را جنگجویان داعش به عهده گرفتند. مجله نیوزویک در ادامه نوشته است حکومت افغانستان نه تنها درگیر جنگجویان داعش است، بلکه عملات طالبان مسلح نیز در نقاط مختلف این کشور شدت گرفته است.
تازه ترین خبرها و گزارش های ما را در صفحه فیسبوک ما هم خوانده می توانید. آدرس ماست www.bamazatfacebook.com/azadiar.
В Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا می پردازیم به عکس العمل ها در باره حمله مرگبار دیروز در پاکستان. سازمان ملل متحد و شماری از کشورهای جهان این حمله در شهر کویته را شدیداً تقبیه کردند. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
حمله انتحاری روز دوشنبه در یک شفاخانه غیر نظامی در شهر کویته پاکستان یکی از مرگبارترین حملات در سالهای گذشته در این شهر دانسته می شود که با واکنش ها در داخل و خارج از پاکستان به امراه شده است. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد این رویداد را یک حمله تروریستی خوانده و گفته است شورشیان حمله هراسناک را بر عزاداران در یک شفاخانه انجام دادند. بان از حکومت پاکستان خواسته تا مسئولین این رویداد را به عدالت بکشاند. قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا نیز حمله مرگبار در شهر کویته پاکستان را شدیداً نکوهش کردند. الیزابت ترودو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت کشورش در کنار شریکانش خواهد ایستاد تا مبارزه‌شان را با تروریسم ادامه دهند. این تروریستان شفاخانه، بخش قضایی و رسانه ها را که مهمترین رکن‌های دموکراسی اند هدف قرار دادند. این نوع حملات وحشیانه و بی‌رحمانه شراکت ما را برای شکست تروریسم در سرتاسر جهان عمیق‌تر می‌سازد. ما به کار با شریکان ما در پاکستان و منطقه برای شکست این تهدید ادامه خواهیم داد. پیش از این دیوید هل سفیر آمریکا در اسلام آباد در یک بیانیه گفته بود که این رویداد وحشتناک و نفرت برانگیز را به نمایندگی از ماموریت ایالات متحده در پاکستان تقبیح می‌کند. به گفته او کسانی که مسئول این رویداد بودند باید به عدالت کشانده شوند. سفیر آمریکا تاکید کرده که چون این رویدادها دموکراسی و جامعه آزاد پاکستان را زیر پرسش نخواهد برد. همچنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در حال حاضر در آذربایجان است با ارسال پیام بر رئیس جمهور، صدراعظم و مردم پاکستان تسلیت گفته است. پوتین از این حمله با عنوان جنایت ضد بشریت یاد کرده و گفته است که روسیه انتظار دارد مسئولین این رویداد با شدیدترین نوع مجازات شوند. ارقام نهایی نشان می‌دهد که 70 تن در این رویداد کشته و بیش از 100 تن دیگر هم زخم برداشتند. عبدالرحیم زیارتوال وزیر معارف ایالت بلوچستان روز دوشنبه در صحبت با رادیو مشعل گفت وضعیت شمار از زخمی ها وخیم است. 102 تن زخمی شدند و 70 تن هم جان دادند. به دنبال حمله من و راحله درانی رئیس اسامبله ایالتی بلوچستان به شفاخانه رفتیم و با شمار از وکلای زخمی و غیر نظامیان در آنجا دیدن کردیم. 4 ساعت در شفاخانه بودیم. وضعیت 8 تن از زخمی ها وخیم است. گروه داعش و همچنان جماعت احرار که شاخه از طالبان پاکستانی است مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. اگر ادعای داعش درست باشد این نخستین حمله بزرگ این گروه در بلوچستان پاکستان به شمار می رود. نواز شریف صدر اعظم پاکستان به دنبال این رویداد با شمار از زخمی ها و بازماندگان قربانیان دیدار کرد. وی همچنان یک نشست اضطراری را در کویت رهبری کرد و در آن شمار از مقام های ارشد به شمول راحل شریف لوی دریستی زوردوی پاکستان شرکت داشتند. جزئیات بیشتر از این دیدار دادن نشده، اما حکومت پاکستان میگوید که از مسئولین حمله روز دوشنبه در شفاخانه شهر کویته انتقام خواهد گرفت.
عکس العمل ها در برای حمله مرگبار دیروز در شهر کویته 70 کشته و 100 زخمی گزارش جاوید نعیمی را میشنیدید. نظر شما درباره قتل غیر نظامیان در این رویداد چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام بفرستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را همه روزه پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده می توانید. در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش‌های این ساعت، با معذرت که بنابر تراکم گزارش‌ها فشرده خبرها را برایتان نداریم، اما برای آگاه شدن از تازه‌ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان به صفحه اینترنت ما سری بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی در خدمت هستم. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی داریم، سخن هفته در مورد دست پیشی های تصنعی و خودنمایی در مساعدت به ناداران که شماری به این کمک ها نیز شیوه تفریحی دادند و در عقب آن هدف شوم خود را دارند. بیشترین بخش این شماره با گفت و شنودی در مورد وضعیت موسیقی محلی با رئیس موسیقی که مجدداً ارکستر موسیقی را تشکیل داده اختصاص دارد و نظر اعضای ارکستر و چگونگی کار ایشان گفتنی های نیز داریم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
جمهوری چک اخیراً یک تعداد وسایل و تجهیزات تکنیکی را جهت حفظ و نگهداری نسخه های خطی و اسناد تاریخی در آرشیف ملی به وزارت اطلاعات و فرهنگ کمک کرده بود. با گزارش آژانس خبری باختر، سه‌شنبه گذشته دکتر کمال سعادات، معین امور جوانان و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، ضمن دیدار از آرشیف ملی با سفیر جمهوری چک در کابل گفت: آرشیف ملی می تواند با استفاده از این وسایل و تجهیزات نسخه های خطی و اسناد تاریخی افغانستان را به صورت مؤثر آن حفظ و نگهداری نماید. همچنان سفیر جمهوری چک در کابل بر ادامه همکاری های تکنیکی و مسلکی کشورش در بخش های فرهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید کرده و وعده نمود که در آینده نزدیک با هیئت رهبری این وزارت دیدار و همکاری های بیشتر را مورد بحث قرار می دهند. در عین حال معصومه نظری رئیس آرشیف ملی به خبرنگار آژانس باختر گفت: تجهیزات کمک شده شامل اسکنرهای کتاب، سیستم نگهداری اسناد، سیستم تلفن داخلی و کمره‌های امنیتی هستند که در 3 سال گذشته از طرف این سفارت به آرشیف ملی کمک شده است. مسئولان فرهنگی و اقتصادی در ولایت هرات تلاش‌های مشترکشان را به هدف تقویت صنعت توریسم در این ولایت آغاز نمودند. این تلاش‌ها شامل راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی و معرفی ساحات باستانی و تاریخی ولایت هرات، برگزاری دوره‌های آموزشی برای رهنماها، ایجاد ترانسپورت منظم و ارائه خدمات توریستی استاندارد به جهانگردان می‌باشد. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات از ایجاد مدیریت‌های گرزندوی در میدان هوایی و شهرک اسلام قلعه به هدف پذیرایی و رهنمایی از توریستان خبر داد. در این نشست قرار بر این شد تا نخستین کارگاه تخصصی برای رهنمایان توریست ها در هتل ارگ برگزار شود و همچنان مسئولان پیگیری های لازم به خاطر تطبیق فیصله های نشست را انجام دهند. مسئولان فرهنگی می گویند قرار است به زودی نخستین تور سیاحتی از جهانگردان کشورهای همسایه وارد ولایت هرات شوند. سه‌شنبه گذشته یک کتابخانه در ولسوالی دره ولایت پنجشیر گشایش یافت. با گزارش خبرنگار آژانس باختر از ولایت پنجشیر، این کتابخانه به هزینه 50,000 افغانی از جانب محمد علم ازدیار سناتور مردم پنجشیر در مجلس سنا در هماهنگی با فرهنگستان پنجشیر گشایش یافته است. وی گفت در این کتابخانه صدها جلد کتاب تحت عناوین مختلف بوده که پس از این در خدمت جوانان ولسوالی دره می باشد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
امروزه از ورای رسانه ها، منبرهای مساجد و دوری بزرگان و نشست های علمی و اجتماعی می شنویم که کمک به دیگران، به خصوص به معلولین و افراد نادار و بی‌بضاعت، از اساسات نوپرستی و انسان دوستی است که حکم شرعی و بشری دارد و از خردی برای فرزندان خود با رهنمایی برای صداقت و راستی کمک به دیگران را نیز تلقین می نماییم. اما می دانید این مساعدت و کمک نیز از خود معیار و اندازه به خصوص خود را داشته و افراد به آن نیز نه تنها مالک کدام حسنی نبوده، بلکه باعث رنجش پروردگار می شده است. اگر تو همه دار و ندار خود را به خاطر کسب گوی و ثواب به فقرا بدهی و خود فقیرتر از آنها شوی، نوی سرپیچی از اعتدال که خدا در همه اموران را میپسندد میگشتی. خداوند به این کار افراط تو خرسند نمیشد و میفرمود: من قدرت آن را ندارم که تو به کمبود آن انسان با کمک خارج از اعتدال میپردازی. و در تعبیری دیگر خدا از مساعدت به یک دیگر زمانی خرسند میشد که آن در اعتدال بوده و از توان مساعدت کننده بیرون نباشد و گویا با نادارسازی خود دیگران را دارا ساختن این نوی تشبث در کار او بوده است. مسئله دوم این که کمک به دیگران در همه موارد با آن هم متواتر و دوامدار مفید هم نیست. در شرایط کنونی مساعدت افراطی به یک و یا یک گروه از این امکان هم بعید نیست که رسیدن به موقع پول و غذا و سایر ضرورت ها آن جماعه را تنبل و عاطل می سازد و دیگر لزومی برای تحرک و کار و فعالیت نمی بیند و این شیوه را برای خود کسب و پیشه می سازد. به طور مثال برای زنان و اطفالی که در جاده ها به تگدی و گدایی و موترپاکی های نمایشی می پردازند پولی داده نشود، فردای آن روز آنها در آن جاده ها تشریف نخواهند داشت و همان ترحم بیمورد و خودنمایی های ماست که آنها به تکرار این گونه کارها می پردازند و تا اینکه به آن معتاد می شوند و بالاخره به تعداد آنها افزوده می شود و رفته رفته جامعه با مرض مهلک بیکاری مسیر رشد خود را از دست می دهد. مسئله سوم این که مستحق کمک از هم تفکیک نمی شوند. معلول ها و آنهایی که پایی برای رفتن، چشمی برای دیدن، گوشی برای شنیدن و خلاصه عللی که توان کار و فعالیت را از آنها زدوده داشته باشند، الحق قابل دستپیشی و پهلوبندی هن. اصل چهارم این که مرام ما از این مساعدت ها روشن باشد که آیا صرف برای رضای خدا هست و یا مقصدی از این کمک ها در انتها داریم. من هین رانندگی دیدم شماری از راننده های موترهای لوکس برای زنان جوان و دختران قد و نیم قد در جاده ها که دستمال به دست گویا شیشه های موترها را پاک می کنند بیشتر از سال خورده ها و معلولین پول می دهند که نمی دانم این گونه ها را به کدام نام خطاب کرد. و بالاخره نقش همگانی این که ما و اطفال که باید به مکتب بروند و درس بخوانند ترحم بیشتر مبذول می داریم، در حالی که بیشترین گناه آن خواهد بود که این جماعه را پول ندهیم تا اینکه دست از گدایی بردارن و ناگزیر به تعلیم و تربیت روی بیاورند. و سخن آخر این که مسئولین و آنهایی که در زدودن گدایان از روی جاده و برقراری نظم آمرا به دوش دارن کی و چگونه این وجیبه را درک می کنن و به این نکته خطرناک متوجه می شوند و از خرد و برد بودجه و تخصیص های خاص به همین منظور سر در گریبان خود فرو می برن و برای لحظه هم شدن نیت اسلامی و ایمانی را در مغز خود جای می دهن تا سایر هموطنانشان شاهد یک تحول اقلا جزئی در کشور باشند. خیر، گفتن از ما، عمل از آنهایی که واقعا هم نوع خود را دوست دارند خواهد بود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
قرار است موسیقی در حال فراموشی محلی دوباره جان تازه‌ای بگیرد و احیا شود. شماری حوادث چند دهه اخیر را در هر مسئله مانی رشد و انکشاف قلمداد می کنند و در ایستایی رشد فرهنگ به خصوص ساز و آواز محلی که اساساً آن را نغمه ها و ملودی های کهن با اسباب و آلات اصیل نواخته شود تشکیل می دهد نیز از این مستثنا نیست و سیر موسیقی آنچنانی که در گذشته در نوسان بود در دههای اختناق و فرهنگ زدایی هم دور از آسیب نشد. و هنرمندان کهنسال به حق پیوستند و هنرمندان جوان به خصوص خراباتی که این کسب را به ارث ادامه می دادند همه بیرون از مرز مهاجرت نمودند و به همین ترتیب تا سرحدی که موسیقی چون سایر موارد حرام پنداشته شد و شماری از نوازنده ها و هنرمندان با تأثیر پذیری از این حکم سری از این وجیبه فاصله گرفتن و تا جان به سلامت برن. خلاصه ترانه های بی صدای موسیقی وان هم در یک آهنگ و به اشکال گوناگون سروده شد و اسباب و آلات متنوع موسیقی زیر گرد و غبار تعصب کرک شد و بازار آن کساد و با روی کار شدن دوران بعد از طالبان کم کم و با احتیاط صدای موسیقی از ورای رسانه ها و وسایل خصوصی بلند و تا سرحدی که پوهنزه هنرهای زیبا و مکتب موسیقی احیا و در عدم نوازنده های پروفشنل شماری از بچه ها و دختران روی جاده جمع‌آوری و نواختن آلات موسیقی به رهبری دکتر سرمست آغاز شد و تا حدودی کاری بس نیک پنداشته شد. اما در این روزها خبر احیای اساسی ریاست موسیقی و تشکیل ارکستر محلی در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ بر سر زبان ها شد و شماری از نوازنده های آگاه که بقایای خراباتش می نامند دور هم جمع شده و به ابتکار احسان عرفان ستار نواز مشهور در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ ارکستر محلی موسیقی را تشکیل نمودند. من و همکارم عمان نیازی با شنیدن آن به استدیوهای پل و باغ عمومی کابل و یا به اصطلاح مقر رادیو کابل وقت رفتیم تا یک گزارش فرهنگی از آن تهیه کنیم. می دانید با دیدن استدیوهای فعال و تشکیلات منظم آن خیلی خرسند شدیم و با استقبال رئیس این درگاه شاهد کار تمرین شماری از نوازنده ها و آوازخوان های محلی در یکی از استدیوها شدیم. اینکه این تصمیم زاده چه تفکری بوده و این ارکستر چگونه به این موفقیت نسبی رسیده جناب احسان عرفان رئیس آموزش موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ با این جملات پاسخ گفت.
هدف از تشکیل ایجاد از ارکستر اول خوی احیای مجدد امالات موسیقی ما که اینا در حال از بین رفتن بودن، دوم دیگه فرمای موسیقی ما که در حال فراموشی است، آهنگای فولکلوری که ما مثلا عمدتر از همه برای بلند بردن مورال نیروهای امنیتی ما، چرا یک ارکستر میتونه که از یک فرقه کده مثلا یک در یک جای موثر باشه، یک آهنگش برای روحیه دادن یک سرباز یک کسی که در جبهات بر علی دشمن میجنگه و امنیت ما رو تامین میکنه، یعنی می یک احساس برش میده. به اساس ما ضرورت پیدا شد که می ارکستر جور بکنیم و از طرف هم توجه فرهنگی بالا رفتن تکنولوژی که هر کس هنرمند ساخت، این موسیقی اصیل افغانی که جزء میراث فرهنگی ما در یونسکو هم ثبت شده، این در حال فراموشی بود دیگه. به اون منظور رهبری خود وزارت اطلاعات فرهنگ نظر به هدایتشان که پس دوباره احیا شود، متونستیم که می آلات موسیقی اصیل که در حال فراموشی است اینا را می نوازندایش از کنج کنار جمع کنیم و یک معاش بسیار ناچیز بخور و نمیر و اصطلاح می ارکستر را به پای استاد کنیم.
احسان عرفان می گوید ترکیب این ارکستر 24 نفر است که در موارد آلات موسیقی غربی هم جوره با موسیقی محلی نواخته می شود. در سال 1332 اولین ارکستر موسیقی به رهبری استاد سلیم سرمست و استاد ننگیالی تشکیل و به فعالیت آغاز نمود و تا سال 1367 خورشیدی ادامه داشت و موسیقی محلی با مهاجرت تعداد زیادی از هنرمندان تا سال روان با یک رکود 27 ساله بدون یک ارکستر باقی ماند. رئیس آموزش موسیقی عامل اساسی رکود 27 سال در موسیقی را از بودهای مختلف بررسی می کند و می گوید
فرار هنرمندا طبعاً یک تعداد یک دوره سیاه طالبا در اون زمان خب آلات موسیقی الخاویز شد و مردم کسایی که موسیقی می نواختن آره تأخیر رو تعیین کردن، یک تعداد فوت شد، یک تعداد کشور به اصطلاح ترک گفتن. وقتی که دوباره حکومت آقای حامد کرزی آمد و حکومت موقت و انتقالی بود بعد انتخابی، در اون زمان هم مثلا بازسازی شروع شده تمام عرصه ها، اما در بخش موسیقی هم افراد غیر مسلکی مثلا مشناختن، شناخت داشتن، پولا رو گرفتن و مصرف کردن بدون از اینکه ریاست موسیقی و اصطلاح کت از اینا مانگی بکنن که به اساس برنامه از اینا کار بکنن. فقط ارکسترهای را ساختن به نام امی که دونه را فریب بتن و پیسه بگیرن و پس ارکستر هم از بین رفت. به اون خاطر ما ناگزیر شدیم که این کار را بکنیم، که این ارکستر را جور بکنیم و ایمی خلا را مثلا ما یک سرود ملی خوده وقتی که ثبت میکردیم ناگزیر او را بردیم به خارج ثبت کردیم. اگر ما یک ارکستر داشته باشیم با میالات موسیقی اصیل خود امی سرود ملی خود ما میتونستیم ثبت بکنیم.
از این ارکستر در کجاها استفاده میشه؟ آهنگ های از اونا به از طریق رادیو افغانستان و از طریق رادیو تلویزیون ملی نشر میشه یا شما در محافل در مجالس رسمی هم ازش استفاده میکنید؟
خوب یار ارکستر مربوط ریاست موسیقی است بدون شک و در خدمت تمام هنرمندان افغانستان است. یعنی هر هنرمند افغانستان هنرمندای مکز بیرون میان مثلا میخوان یک آهنگ خودسب بکنن، ما میتونیم که دمی ارکستر را مثلا تنظیم بکنیم و محافل رسمی، محافل که مثلا به طرف وزارت بر ما هدایت داده میشه، مثلا چند پیش در باغ بابر در جشن کابل جان اشتراک کردن، چه برنامه خوب زنده اجرا کردن، بسیار مورد توجه قرار گرفت نسبت به موسیقی پلی بک. چرا موسیقی مال فعلا پلی بک است و ثبت میشه میان و حرکات اجرا میکنن در حال که موسیقی باید لایف نواخته شود. در تلویزیون ملی ما میتونیم مال یک برنامه کنسرت داریم برای 28% مثلا آهنگای میهنی هم است، آهنگای زوکی هم است و تکنوازی ها است. مثلا موسیقی تکنوازی نوازندگی بالکل ضعیف شده، اصلا کس علاقه نمیگیره که ولی موسیقی ریاد. به او اساس ما کوشش کردیم که امیر دوباره به اصطلاح روی کار بکنیم و جوانای ما تشویق شون، اقتداد بیاین ارکسترا شامل شون و همین موسیقی اصیل خود ما رو پیش ببریم.
در میان نوازندگان مردی لاغرندام در عقب هارمونیه نشسته و گاهگاهی با حرکات دست نواختن آلات و ردیف بندی آن را کنترل می کند و از این اوضاع چنان معلوم شد که این مرد رهبر ارکستر باشد. بعد از ختم ثبت آهنگی که یکی از خواننده های پشتو عبدالرحمن رحمان اجرا نمود، فرصت داشت که با من صحبتی انجام دهد. این مرد فقیر محمد فقیر رهبر ارکستر بود. در مورد ارکستر و آغاز کار با سایر نوازندگان از وی پرسیدم. فقیر محمد هارمونیه نواز این معلومات را در اختیار من گذاشت.
بینیم ارکستر نوی افتتاح سمی جا ما کوشش کنیم که گامای اول اول داریم تقریبا از افتتاح از ارکستر یک سه ماه میشه کوشش میکنیم ارکستر ارکستر ملی افغان.
آهنگ هایی که در ارکستر نواخته میشه آهنگ های فولکلوریک است، مردمی است، چه است؟
نه شبی آهنگ های فولکلوریک است، آهنگ های مردمی است، آهنگ های اصل معلی خود وطن ماست.
هدف از گشایش از این چی بود؟ چه مقصدی داشته؟
مقصد دایی داشتیم که تقریبا سر بگان 40 سال پیش همون تیر یک ارکستر در افغانستان بود که بزرگا بودن، روی سفیدایی وقت بودن، استادایی وقت بودن که ارکستر در آن دخته بودن. ارکستر بسیار خوب شکوفان شد بود. دیگه وقت زمان خلاص شد، این بچه خیلی این مردم ها صاحب کلشان ما کوشش کنیم که نمود تازه بسازیم. اما آنگای خود وطن ما شما، موسیقی خود وطن ما شما، از هر ولایت افغانستان ما شما بهترین موسیقی ها دارن، بهترین آنگا دارن، بهترین سازا دارن، بهترین نوازنده دارن.
به صفت یک هنرمند، یکی از غنیمت های روزگار، نظر شما چه هست بین موسیقی امروز و این موسیقی که به نام پاپ، به نام جاز ای روی کار آمده؟ فرق زیر با موسیقی محلی اصیل چه میفهمید؟
والله سه برای شما یک چیز بخی واضح است که چیز اصل هیچ وقت گم نمیشه. موسیقی افغانستان که است موسیقی اصل افغانی، این چیزی است که جان ده جان شناخته شده، چیزی است که نمیالم در تمام جان که موسیقی اصل افغانی نواخته شوه او علاقمند خدا شنونده خدا داره. او موسیقی ما بعد نمیگیم رد نمیکنیم، بهترین موسیقی شهر کنم مگم شنونده از ولای دسته فر مگم موسیقی اصل خود وطن ما شما چرا روش نکنن؟
و یکی از اهداف شما میس کمی موسیقی ما از بین نره.
بله بس هدف اساسی ما سیمون میس کمی موسیقی اصل خود افغانستان ما شما نمره. بعد یک بازسازی بشه خوب شوه و در گوش مردم تا امروز که بده، امروز هم با در گوش مردم همون یک موسیقی عرضه کرده بتانیم که پس همون زنده شوه و پس آباد شوه.
در بین صدای چندین آله موسیقی، فلوت یا توله که همه با او آشنایی دارن در آهنگ در حال ثبت در استودیو برجستگی و ریتم خاصی می بخشید و انسان به تمام معنا حلاوت آن را حس می کرد. خواستیم با این فلوت نواز آشنا شویم و در مورد رول فلوت در پارچه کمپوز شده از او چیزی بشنویم. با استفاده از تجارب این جوان که 20 سال فلوت نواخته، در ماورای تمایز موسیقی جدید غربی و موسیقی محلی نیز گفتنی های خود را برای ما بگوید. وی بعد از معرفی خود چنین گفت:
اسم ما زلای پکتا، فلوت نواز، یکی از نوازندای رادیو تلویزیون وزارت اطلاعات فرهنگ، در میجه در استدیو همکاری میکنم امرای آوازخانا و دوستای ما.
برادر عزیز، شما جوانترین هنرمندی در بین هنرمندان، شما را یافتم، فلوت شما را من اینجا شنیدم. چطور شد که شما هم مثل دیگه جوانا وارید با پشت موسیقی نو نرفتین و مایی استادها مایی موسیقی محلی درگیر ماندین؟
موسیقی نو جای خود داره، اما چیزی که اصل است، به اصطلاح کلاسیک است، اصلی است، موسیقی خود ماست، موسیقی افغانی خود ماست که این را باید تمام افغان ها دوست داشته باشه، به خاطر که موسیقی افغان ها از افغان هاست و افغان ها باید افتخار کنند به موسیقی خود. ما هم دوست دارم موسیقی خود و در پالی موسیقی خود کوشش خود زیادتر میکنم که در این باره بر موسیقی افغانی خود خدمت کنم و از طریق همی فلوت که کم کم کوشش میکنیم مینوازیم و مردم خود به موسیقی خود خدمت کنم.
این فلوت و این توله را چند سال است که شما شروع کردین؟
تقریبا 20 سال میشه دیگه که کار میکنم. دمی 20 سال بسیار پارچه‌های زیاده امرای آوازخوانای محترم ما همکاری داشتیم، کنسرت های بسیار زیاده داشتیم، در تلویزیون های مختلف، در شبکه های مختلف کنسرت های خوب داشتیم، در استودیوها همکاری داشتیم.
سبب چی است از بین تمام موسیقی شما فلوت انتخاب کردید؟
والا دوست داشتیم که فلوت باید یاد بگیرم، به خاطر که فلوت یک آله است که بسیار دلکش آله است.
در مورد موسیقی محلی نظر شما چی است؟ چه فکر میکنین؟ آیا این موسیقی با این شکلی که بی توجهی دهی هست چگونه خواهد شد آینده زی؟
والا موسیقی محلی فعلا در حالت بسیار خراب قرار داره. اگر مردم ما کوشش نکنن سرش کیره پس زنده نسازه و مقامات بالا همکاری نکنن و مردم ما را تشویق نکنن، همین هنرمندای ما را تشویق نکنن، موسیقی محلی دیگه آهسته آهسته خراب شده میره. ما دمی کوشش هستیم که موسیقی خراب نشه و می کسایی که نمیجه می نوازه اما قسم اصلیش باید بنوازن، یعنی موسیقی رو برای غلط نبرن دیگه. مقامای بالا هم باید تمام هنرمندا رو تشویق کنن و دیگه خوبتر میشه ان شاء الله.
20 سالی که شما فلوت می نوازین، کدام شاگرد های یا کسایی را برای را تشویق کردین که بعد از شما هم می آله را بنوازه؟
بله، بسیار شاگردای زیاد است. ما در بنیاد موسیقی آقاخان درس میتم، تقریبا 4-5 سال میشه. اصول کار ما اینطور است که یک سال باید یک شاگرد هم یک رشته را که انتخاب میکنه در رشته باید یک سال کار کنه. دیگه شاگردای زیاد از اوجرم تربیت کردیم و در غیر از او در پانتون کابلم در پانزه هنرهای زیبا 3 سال میشه که اوجه بایس استاد در توله درس میتم. دیگه در پانزه هنرها هم شاگردای زیاد است که میخواین یاد بگیرن و ما هم برایشان کوشش میکنیم.
مرد میان سالی قرار گفته همکارانش زمانی در پست‌های خوب وزارت ترانسپورت به خصوص در آریانا افغان هوایی شرکت کار می‌کرد و شاگرد احسان عرفان رئیس آموزش موسیقی در نواختن ستار و یکی دیگر از اعضای ارکستر بود. با ایشان صحبتی انجام دادم که یک کارمند بخش ترانسپورت هوایی چگونه توانسته ستار نواز شود. و جالب این که با باور این مرد موسیقی افغانی از شنیداری به دیداری مبدل شده و در شرایط کنونی مردم دیدن چهره ها را بر شنیدن کیفیت موسیقی بیشتر ترجیح می دهند. نخست معرفت از زبان خود این مرد و بعداً به درد دلهای او نیز گوش می دهیم.
اسم من الحاج عبدالصمد غفوری، یکی از باشنده های کابل هستم و تقریبا حدود 5 سال پیشتر ما در شرکت آریانا افغان هوایی شرکت کارمند بودم. در حدود 30 چند سال ما وظیفه داشتم. در پالی وظیفه کم و بیش علاقمند موسیقی بودم. تقریبا از مدت 20 چند سال است که ما کم و بیش ستار می نوازم. در نواختن باز کمپوتاتی که دارم و پیش خود استاد احسان عرفان که یکی از ستار نوازهای بسیار خوب کشور افغانستان است، با اینا پیشان میام باز درسای به حساب کلاسیک می آموزم. موسیقی افغانستان، موسیقی اصیل افغانستان تقریبا در حالت نابودی بود و آل موسیقی افغانستان قدیم در حالت مریضی است. این آل به یک طبیب بسیار لایق ضرورت داره که مریضی که آل مساعد موسیقی افغانستان شده، این از حالت مریضی نجات بدن و دوباره صحت خود را به دست بگیرن و مثل که در گذشته شنونده های بسیار خوبی داشتن، باز هم من مطمئن هستم که مو شنونده ها باز دوباره این موسیقی را بشنون و لذت ببرن. در این دهه آخر فقط هر کسی که یک چیز یاد داشت رفت در پشت تلویزیون و ثبت کرد که اینا در گذشته موسیقی آدم میشنید، ولی موسیقی که ما بشنیم از طریق تلویزیون ها حال موسیقی دیدنی است، نشنونده، حال موسیقی را میبینن مگر شنیده نمیشه که شعرش چی است، کمپوزش چی است. این مشکلات فعلا داره.
بله، صداهایی است که می شنویم. این نارسایی تنها در ریاست موسیقی نه، بلکه در ده ها بخش مختلف دولتی و خصوصی این شکوه های بی شنونده موجود است. اما این مسئله قابل ذکر و تحسین است که شماری علی رغم چالش ها و مشکلات پی هم از تلاش در مورد کار سپرده شده دست بردار نیستند. در درازنای کاری خود سعی و جدیت خود را ادامه می دهند و اگر عواقب مثبت داشت خوب و اگر نداشت همان داستان مورچه است که من در آن معذور باشم و سلام. به هر حال احیای هر بخشی از امور حیاتی قابل ستایش است، اما نجات موسیقی از نابودی و ابتذال عملی است شایسته و بایسته، چون که انکشاف موسیقی قرنها زمان نیاز داشت تا بدان درجه رسید که شش مقام ها و 12 فروعات با آن علاوه شد. اما زوال آن چون تخریب بنایی خیلی در مدت کم امکان پذیر است و هر عاملی خاص سیاسی و یا اجتماعی و فرهنگی می تواند صدمه بزرگی به آن برساند. لذا جلوگیری از آن کار با مشقتی را ایجاب می کند. در برنامه های آینده مجله فرهنگی آزادی باز هم از موسیقی و سیر پر از فراز و نشیبان با ابراز نظرهای اهل خبره برنامه های خواهیم داشت. امیدوارم فرحت موسیقی شامل حال هر یک شما باشد. شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
I'm not afraid.
Oh,